جانمان را تراوت می بخشیم و تلاوت سوره مبارک شمس با صدای استاد مصطفی اسماعیل.
Back up my wall, hold my arm. صدق الله العلي العظيم.
قرآن دوستان عزیز، با لحظات ملکوتی اذان ظهر به افق کابل نزدیک میشیم. از همه شما التماس دعا داریم. روزتان بخیر و خدا نگهدار.
اذان ظهر به افق کابل، مؤذن استاد حسین کرمی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا
ساعت 12 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
اعتراض ایران به تفسیر آمریکا از ماده 51 منشور سازمان ملل در حمله به تاسیسات هسته‌ای. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران: همه رزمندگان ما دستشان روی مارش است. و ابراز تردید اتحادیه اروپا درباره مشروعیت حملات آمریکا به تاسیسات هسته‌ای ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و ظهر بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. من حسنزاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات صبحگاهی رادیو دری. سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت با تفسیر ناسواب سفیر آمریکا از ماده 51 منشور سازمان ملل در توجیه حملات به تأسیسات صلح‌آمیز هسته‌ای ایران اعتراض کرد. امیر سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد، روز چهارشنبه به وقت محلی در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل و نیز رئیس شورای امنیت گفت: توسل غیرقانونی به زور علیه تأسیسات صلح‌آمیز هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران که تحت نظارت کامل آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار دارند و ماهیت صلح‌آمیز آنها به طور مکرر تایید شده است، تحت هیچ شرایطی نمیتواند با عنوان حق دفاع مشروع موضوع ماده 51 منشور تلقی شود. دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل افسود: این تفسیر خودسرانه و مبتنی بر منافع یک جانبه از ماده 51 اساساً با منشور ملل متحد، حقوق بین الملل و رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری ناسازگار است. در صورت عادی سازی این ادعای غیر قانونی، یکی از اصول اساسی منشور یعنی ممنوعیت توسل به زور به شدت تضعیف خواهد شد. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه ما هیچ وقت به دشمن اعتماد نداشته و نداریم تاکید کرد: همه رزمندگان ما دستشان روی مارش است. سرلشکر محمد پاکپور، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در قرارگاه مرکزی نبی اکرم در جمع فرماندهان سپاه ایران گفت: اگر خطایی از طرف دشمن صورت گیرد حتما همانند 12 روز گذشته مقابله با مثل جانانه انجام خواهیم داد. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تصریح کرد: در دفاع از این کشور ما لحظه‌ای به خود تردید راه نمی‌دهیم. سردار علی شادمانی، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا که در حمله هفته گذشته رژیم صهیونیستی مجروح شده بود، به شهادت رسید. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا روز چهارشنبه در اطلاعیه‌ای با اعلام خبر شهادت سردار علی شادمانی، فرمانده این قرارگاه، بر اثر جراحات شدید ناشی از بمباران رژیم صهیونیستی در هفته گذشته، او را نمونه برجسته‌ای از تربیت یافتگان مکتب عاشورا و انقلاب اسلامی دانست که همه عمر خود را در مسیر جهاد فی سبیل الله گذراند. در این بیانیه آمده است: سردار شادمانی با سالها مجاهدت و حضور مخلصانه و شجاعانه در میدانهای دفاع مقدس و مبارزه با نظام سلطه و استکبار جهانی در انتظار شهادت بود که سرانجام با دستجبه به قله رستگاری به آرزوی دیرینه خود نائل آمد. این بیانیه تأکید کرد: به حول قوه الهی قطعاً با شهادت این مجاهد نستوه، راه او به دست قدرتمند رزمندگان اسلام با صلابت بیشتر تداوم خواهد یافت. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره مشروعیت حملات ایالات متحده علیه تأسیسات هسته‌ای ایران ابراز تردید و تصریح کرد که هر گونه استفاده از زور باید مطابق با قواعد حقوق بین الملل باشد. کایا کالاس که برای شرکت در نشست ناتو به لاهه سفر کرده است، در مصاحبه با رسانه‌ها ادعا کرد: درباره حملات ایالات متحده به تأسیسات هسته‌ای ایران نمیتوان به طور مطلق اظهار نظر کرد، اما هر کسی که از زور استفاده میکند باید توجیه کند که این اقدام مطابق با حقوق بین الملل انجام شده است. و ادامه داد: این حملات ممکن است به طور موقت برنامه هسته‌ای ایران را متوقف کرده باشد، اما دانش فنی ایران را از بین نبرده است و همین موضوع نشان میدهد راه حل دیپلماتیک همچنان ضروری است. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا سپس با تکرار ادعاهای حقوق بشری و حمایت ادعای ایران از روسیه در جنگ اوکراین گفت: مسائل حل نشده دیگری میان غرب و تهران باقی مانده است که باید درباره همه این مسائل گفتگو کنیم. در روزهای اخیر فشارها و تردیدها در محافل سیاسی و رسانه‌ای غرب درباره مشروعیت حملات نظامی علیه تأسیسات هسته‌ای ایران افزایش یافته است. ایالات متحده آمریکا بامداد یکشنبه 1 سرطان در ادامه تجاوز اسرائیل به خاک ایران با حمله مستقیم به سایت‌های هسته‌ای فوردو، نطنز و اصفهان عملاً به جنگ رژیم صهیونیستی علیه ایران پیوست. سهیل شاهین در گفتگو با اسپوتنیک اظهار داشت که پیشنهاد پایان جنگ بین ایران و رژیم اسرائیل گامی مثبت است، اما باید اطمینان حاصل شود که رژیم اسرائیل از این فرصت برای تجدید جنگ افروزی استفاده نکند و افزود اگر مسئله هسته‌ای مطرح بود باید در آغاز از طریق گفتگو حل می‌شد. شاهین همچنین به وجود جنگ افزارهای هسته‌ای رژیم صهیونیستی اشاره کرد و گفت اسرائیل جنگ افزار هسته‌ای دارد در حالی که اصلا نباید داشته باشد، زیرا تهدیدی برای کشورهای منطقه به شمار می‌آید. این دیپلمات حکومت طالبان تأکید کرد که آتش بس نباید به فرصتی برای تشدید تنش‌ها و ادامه خشونت‌ها در منطقه تبدیل شود و ابراز امیدواری کرد که این توافق زمینه‌ساز صلح پایدار باشد. روزا اوتنبایوا نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل و رئیس یوناما در نشست شورای امنیت ضمن ابراز نگرانی نسبت به تأثیرات منفی و ملموس حمله اخیر رژیم اسرائیل به ایران هشدار داد. حمله اسرائیل به ایران در افغانستان هم تأثیر گذاشته است و بحران در این کشور را عمیق‌تر کرده است. وی تصریح کرد حمله رژیم صهیونیستی به ایران از جمله باعث اختلال در تجارت، افزایش قیمت کالاهای اساسی و مواد سوختی شده است. اوتنبایوا همچنین اذعان داشت حملات اسرائیل سبب بازگشت روزانه بیش از 10,000 مهاجر افغانستانی از ایران به افغانستان طی روزهای گذشته شده است. رئیس یوناما اظهار داشت در پی بازگشت بیش از 600,000 مهاجر افغانستانی از ایران و پاکستان نهادهای سازمان ملل خود را برای احتمال تداوم موج بازگشت مهاجران از ایران آماده می‌کنند. نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل تأکید کرد چالش‌های کنونی به اندازه کافی جدی هستند و با بی‌ثباتی منطقه‌ای وخیم‌تر خواهند شد. و اما مروری دوباره بر سرخط مهم‌ترین خبرها. اعتراض ایران به تفسیر آمریکا از ماده 51 منشور سازمان ملل در حمله به تأسیسات هسته‌ای. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی: همه رزمندگان ما دستشان روی ماشه است. و ابراز تردید اتحادیه اروپا درباره مشروعیت حملات آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان با ما باشید با ادامه بخش خبری.
ران بزن در رو گذشته، بزنید میخورید.
وای اگر خامنه ای حکم جهادم دهد.
ما رو تهدید هم میکنن، اما به نظرم خودشون هم میدانن و اگر نمیدانن بدانن که اگر غلطی از اونها سر بزند جمهوری اسلامی تل آویو و حیفا رو با خاک یکسان خواهد کرد.
در حمله ما یک اثر از دیو نماند، یک خانه سالم به تل آویو نماند.
فکر نکنند که زدند و تمام شد. نه، زندگی برای اونها تلخ خواهد.
باید که در این حادثه تو بیخ شبد خست، در سیب دهیم عبرت تاریخ شبد خست.
رژیم صهیونیستی اشتباه بزرگی کرد، غلطی کرد و عواقب او رو بیچاره خواهد کرد به توفیق الهی.
آیا اگر خامنه ای حکم جهادم دهد.
در پی تجاوز نظامی آشکار رژیم جنایتکار ایالات متحده آمریکا به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز جمهوری اسلامی ایران و نقض صریح حقوق بین الملل با تدبیر شورای عالی امنیت ملی و راهبری قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با رمز مقدس یا ابا عبدالله الحسین علیه السلام در عملیات بشارت فتح، پایگاه العدید قطر را هدف تهاجم ویرانگر و قدرتمند موشکی قرار دادند. این پایگاه مقر سرفرماندهی نیروی هوایی و بزرگترین دارایی راهبردی ارتش تروریستی آمریکا در منطقه غرب آسیا بود. در همین ارتباط همکارم آقای قریشی گفتگوی داشته است با آقای فصاحت از تحلیلگران و آگاهان مسائل سیاسی.
تشکر میکنم جناب استاد رمضان علی فصاحت، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی که دعوت ما را پذیرفتین. جناب آقای فصاحت، ارزیابی شما از جنگ 12 روزه رژیم صهیونیستی و آمریکا که آن را بر ایران اسلامی تحمیل کرد و نیروهای جمهوری اسلامی ایران جانانه و با اقتدار دفاع کرد چیست که تا مرکز پایگاه آمریکا را در منطقه نشانه رفت؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه. ارزیابی ما از جنگ 11-12 روزی که بر جمهوری اسلامی ایران تحمیل شد، اگرچه ناگوار، فاجعه آمیز و ویرانگر بود، مخصوصا برای مردم بیگناه، اما با پیروزی و سربلندی مردم ایران و جمهوری اسلامی ایران رقم خورد. اسرائیل و آمریکا برداشتشی بود که با حمله به ایران، مخصوصا حمله غافلگیرانه، می تواند اهداف سیاسی، نظامی و اقتصادی خود را به یک بار به دست بیاره، مخصوصا از نظر نظامی نیروهای نظامی و دفاعی ایران را فلج کنه و از نظر سیاسی رابطه مردم و نظام سیاسی را لرزان بسازه، به گونه ای که مردم دست به تظاهرات، شورش و خیزش علیه حکومت و حاکمیت اقدام میکنه و دست میزنه و سرانجام منجر به تغییر و تبدیل نظام سیاسی در ایران میشه. نه تنها این اهداف برای دشمن محقق نشد، بلکه از نظر سیاسی و امنیت سیاسی رابطه مردم و نظام استحکام پیدا کرد و رابطه مردم و نظام سیاسی تحکیم یافت و مشروعیت نظام بیشتر تثبیت شد و از نظر نظامی هم نیروهای نظامی و امنیتی توانستند پس از موضع‌گیری و پس از سر و سامان دادن به وضعیت دفاعی، حملات تهاجمی علیه دشمن را آغاز کنه، به گونه ای که اسرائیل در واقع پذیرای بیشترین حملات، بیشترین تخریب ها و آسیب ها گردید و به تعبیر عامیانه و عمومی اسرائیل خاکش با خاک یکسان شد و شخم زده شد و این میتونه در واقع نشانه عظمت و اقتدار در نیروهای مسلح ایران باشه و همون قسمی که قبل از تجاوز از ناحیه اسرائیل هم گفته شده بود که اگر اقدامی صورت بگیره اسرائیل با خاک احسان خواهد شد، انجام شد.
خب جناب استاد، به نظر شما چی شد که ترامپ عاجزانه پیشنهاد آتش بس بدهد و اسرائیل کامل جنگ با ویرانی است دیگر جرأت حمله را از دست بدهد؟ فکر نمی کنید که در برای این شکست دشمن مکار برنامه غافلگیرانه را سازماندهی کرده باشه و یا ایست که همان طوری که شما فرمودین یک سره به خاک یکسان شد اسرائیل و همچنان پوزه آمریکا به خاک مالیده شد؟
این که ترامپ اقدام به حمله علیه جمهوری اسلامی ایران کرد، با اینکه تا حالا موضعی غیر مستقیم داشت و حمایت غیر مستقیم از اسرائیل انجام میداد و بعد اعلام هم کرد که در صورت اقدام متقابل از ناحیه ایران، حملات مرگبارتری بر جمهوری اسلامی وارد خواهد شد و حتی گپ از تغییر رژیم سیاسی در ایران زده شد، ناگهان موضع خود را تغییر داد و بحث صلح و آتش بس را مطرح کرد. این میتونه ناشی از این باشه که آقای ترامپ یک شخصیت ثابت و استراتژی ثابت را ندارد، به دلیل از اینکه شخصیت متحول و بدون ثبات را دارد و این از نظر روانشناسی سیاسی به معنای ضعف مهم است که در ریاست جمهوری فعلی آمریکا وجود دارد. اما واقعیت قضیه اینه که بغیر از این مسائل قدرت نظامی و تهاجمی نیروهای مسلح ایران بود و مخصوصا قدرت بهبودی و موشکی که توانست بحث پیروزی میدان را بر دیپلماسی رقم بزند و سبب شود که سرانجام ترامپ دست بدامن شدن بنیامین نتانیاهو را بپذیره و برای نجات اسرائیل از مرگ حتمی و نابودی قطعی اسرائیل بحث صلح را مطرح کنه، که این خود میتونه عوامل مختلفی را داشته باشه. یک، برای اینکه رژیم وابسته خود در اسرائیل نجات داده باشه. دومی که حمله آقای ترامپ به جمهوری اسلامی ایران در تقابلی با بحث های کنگره و موضع‌گیری کنگره در آمریکا بود و این سبب شده بود که افکار عمومی در آمریکا علیه ترامپ قرار بگیره و منظور خواباندن این افکار عمومی آقای ترامپ مجبور شد بحث صلح را پیشنهاد کنه و اسرائیل را مجبور کنه که به این صلح تن در بدهد. البته در برخی موارد تعبیر آمده، ولی واقعیتش اینه که دیگر توانی برای اسرائیل باقی نمانده بود، مخصوصا از نظر اقتصادی. حملات اسرائیل و آمریکا چی در دفاع از آسمانش و رهگیری موشک‌ها و چی در حملات مستقیمش به جمهوری اسلامی ایران از نظر اقتصادی هزینه‌های بسیار سنگینی را بر دوش دولت آمریکا و اسرائیل باقی گذاشته است و این نمیتوانست اسرائیل را وادار کنه که این جنگ را ادامه بده. بنابراین مجبور شد بحث صلح را بپذیره.
خب جناب آقای فصاحت، مسلمانان و ایران اسلامی چه باید بکنن که رژیم اشغالگر اسرائیل و آمریکا به خاک مسلمانان دیگر نتوانند جرأت عمله را بکنن؟
خب از نظر واقع‌گرایی ایران اسلامی و کشورهای مسلمان بر منظور ایجاد اتحاد و همگرایی بیشتر باید تلاش کنه، قدرت نرم را و مخصوصا همگرایی در برابر بیگانگان را باید در پیش بگیره. اما از نظر عملی و پرکتیک باید توانمندی دفاعی خودش را، تولیدات تسلیحاتی خودش را و قدرت دفاعی خودش را باید افزایش بده تا در مواقع اینچنین بتواند در برابر دشمن تا به مقاومت نه تنها بلکه قدرت هجومی و تهاجمی خود را حفظ کنه و داشته باشه.
خب چطور باید غرامت ویرانگری ها از اسرائیل و آمریکا که در اثر این عمل وحشیانه آن را بر ایران اسلامی تحمیل کرد گرفته شود؟
بحث غرامت و ویرانگری که اسرائیل و آمریکا بر جمهوری اسلامی ایران تحمیل کرده، در ضمنی که یک بحث حقوقی هست، بحث سیاسی و نظامی و روابط بین‌المللی هم هست. به این معنا که هم اسرائیل از نظر قدرت مبادله‌ای و قدرت سخت و هم ایران در حدی هستند که بر همدیگر آسیب می‌رسانند و می‌تونه پاسخی متقابل از همدیگر دریافت کنه و پاسخ بده. اما مشکل این است که در عرصه نظام بین‌الملل نهادهای نرم و قدرت نرم و مشروعیت ساز بیشتر با آمریکا و نهایتاً به صورت غیر مستقیم پشت سر اسرائیل و این موضوع فکر نکنم فعلا بتوانه در مرحله اجرایی شدن برسه. ممکنه از نظر حقوقی باید مطرح شود در شورای امنیت، در سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای مربوطه، اما به صورت عینی نمیتونه پاسخی دریافت کنه، به خاطر اینکه آمریکا اگر به اضافه اسرائیل باشه هم قدرت مبادله‌ای و هم قدرت نهادی بیشتر در اختیار رقیب هست و ایران متاسفانه در این مورد تنها بوده و تنها بردی که جمهوری اسلامی ایران داشته تکیه بر توانمندی‌های نظامی و داخلی و بومی خودش بوده است. اما متاسفانه نهادهای بین‌المللی بیشتر همسو با جامعه استکبار و اسرائیل غاصب و متجاوز هست.
خطای محاسباتی رژیم صهیونیستی باید به هم بخوره. اینا دچار خطای محاسباتی هستند نسبت به ایران. اینا ایران رو نمیشناسن، جوانان ایران رو نمیشناسن، ملت ایران رو نمیشناسن. قدرت و توانایی و ابتکار و اراده ملت ایران رو هنوز درست نتوانستن بفهمن. این رو ما باید به اینها بفهمونیم، باید بدانن ملت ایران کیست، جوانان ایران چگونن. این فکر، این انگیزه، این رشادت، این آمادگی که امروز در ملت ایران وجود داره، خود این امنیت سازه. این رو باید حفظ کنیم.
همزمان با فرارسیدن ماه محرم، فضای شهر هرات رنگ و بوی معنوی خاصی به خود گرفته است. سرک‌ها و کوچه‌ها با بیرق‌های سیاه، بیرق‌های یا حسین و تکه نوشته‌های مذهبی آذین شدند و صدای نواخوانی و مداحی در گوشه و کنار شهر شنیده می شود. شهروندان هرات با شور شوق در تدارک مراسم های عزاداری، سینه‌زنی و سخنرانی در مساجد، تکیه خانه ها و حسینیه ها هستند تا بار دیگر خاطره جانفشانی امام حسین علیه السلام و یاران با وفایش را گرامی بدارند. گزارشی داریم از همکارم فیض احمد محمد.
همزمان با فرارسیدن ماه محرم، فضای شهر هرات رنگ و بوی معنوی خاصی به خود گرفته است. خیابان‌ها و کوچه‌ها با پرچم‌های سیاه، بیرق‌های یا حسین و پارچه‌نوشته‌های مذهبی آذین شدند و صدای نواخوانی و مداحی در گوشه و کنار شهر شنیده می‌شود.
من وارث شمشیر علی جار حسینم، در قلب و بلا حیدر کردار حسینم، در قلب و بلا حیدر کردار حسینم.
شهروندان هرات با شور و شوق در تدارک مراسم های عزاداری، سینه زنی و سخنرانی در مساجد، تکیه خانه ها و حسینیه ها هستند تا بار دیگر خاطره جانفشانی امام حسین علیه السلام و یاران با وفایش را گرامی بدارند.
و اندازه توان خود این تلاش را داریم که مراسم محرم و مراسم عاشورای امام حسین هرچی با شکوه‌تر خوبتر برگزار شود و همه جوانان، نوجوانان، زن و مرد در این محافل باید شرکت داشته باشند و از شناخت امام حسین و هدف امام حسین انشاءالله آگاه شوند.
در این روزها بسیاری از مساجد و حسینیه های هرات با همت مردم محل، جوانان و هیئت‌های مذهبی در حال تزیین و آماده سازی هستند. برنامه‌ریزی برای برگزاری سخنرانی‌های مذهبی، مداحی و سینه‌زنی در دهه اول محرم از حالا آغاز شده است.
در همه مساجد و منطقه که هستیم، فعلا مساجدها را کلا ما ستره کردیم، تمیز کردیم، شستشو کردیم، فرش‌ها را جمع کردیم. بعضی پارچم‌ها در داخلای مسجد، در بیرونای مسجد در حال زدن هست و کوشش می‌کنیم و تلاش می‌کنیم که حسینی ها را یا امو مسجد ها را یا امو مکان های عزاداری امام حسین را آماده کنیم که انشالله آماده باشه برای مراسم امام حسین که در همون چند روز که انشالله ما شما برگزار میکنیم.
عزاداران حسینی میگویند ماه محرم ماه حماسه و ایستادگی است. ما هر سال تلاش میکنیم تا مراسم های عزاداری را با شکوه بیشتری برگزار کنیم. مردم با دستان خود حسینی ها و مساجد را تزیین میکنند و جوانان در آماده سازی برنامه ها پیش قدم هستند.
ما باید در ماه محرم یک ماه تجلیل کنیم که همه جهان بفهمد که افغانستان یک کشور اسلامی است و در ماه محرم نواسه پیغمبر شهید می شود و این ماه به خاطر عزمی که نواسه پیغمبر شهید می شود ما باید این ماه را تجلیل کنیم، چون یک عظمت بزرگی دارد خود پیغمبر و این نواسه که ایشان است خیلی دوست دارد.
در گوشه دیگر از شهر صدای کوبیدن میخ و بستن پرچم ها به دیوارهای کوچه ها به گوش می رسد. جوانان با شوق و علاقه در حال نصب بیرق‌های سیاه هستند. شماری از جوانان در یکی از هیئت‌های عزاداری می گویند ما از روزها قبل به همراه دوستان برای آماده سازی محل عزاداری برنامه‌ریزی کرده‌ایم. هر کسی سعی می کند سهمی در برگزاری این مراسم داشته باشد، چه با کار کردن، چه با کمک‌های مالی و چه با نوحه خوانی و مداحی.
از امارت اسلامی می خواهیم که در این ماه محرم امنیت سراسری مردم را تامین کند تا مردم با دل جمع و خاطر بیاین در مراسم ها شرکت کنند و پرشکوه برگزار شوند این ماه محرم.
در محله بکرآباد شهر هرات بانوان نیز با آمادگی کامل در بخش‌های مختلف مراسم حضور پیدا می‌کنند. آنان به تزیین سفره‌های نذری، آماده سازی چای و غذای نذری برای عزاداران مشغول هستند. بانوان هراتی می‌گویند محرم برای ما فقط عزاداری نیست، فرصتی است برای تقویت وحدت، همدلی و خدمت به مردم. برخی از هیئت‌ها با دعوت از سخنرانان و علما برنامه‌های ویژه‌ای برای دهه اول محرم در نظر گرفتند. سخنرانی ها پیرامون فلسفه عاشورا، اهمیت ایثار و شهادت و درس های نهضت حسینی برگزار خواهد شد.
بر پای مجالس امام حسین صحبت از مجالس ترحیم نیست، صحبت از احیای دین هست، بیان معارف دین است، بیان امر به معروف و نهی از منکر است، دعوت مسلمان هاست به طی مسیر کردن و سلوک عملی داشتن در مسیر بزرگان دین، اصحاب رسول گرامی، ائمه معصومین صلوات الله علیهم و شخص رسول گرامی اسلام. هدف این است، این مجالس به این هدف و به این منظور برپا میشه.
یکی از این جوانان عزادار میگوید مراسم سینه زنی برای ما تنها یک حرکت نمادین نیست، این یک تجدید عهد با امام حسین علیه السلام است. ما با عشق در این مراسم شرکت میکنیم و هر سال این عشق بیشتر و عمیق‌تر میشود.
در مجموع اصل هدف امام حسین را باید یاد بگیریم که اصل هدف چی بوده، قیام امام حسین برای چی بوده، نه اینکه فقط ما و شما بیاییم در مراسم شرکت کنیم خلاصه پس بریم، نه، باید الگوهایی که امام حسین، الگوهایی که برای مردم بوده، از الگوی ازنا، از خود ازنا سرچشمه بگیریم، ما عزاداری را برپا کنیم.
امسال در ولایت هرات تلاش شده است تا با فراهمسازی امکانات بهتر محیط مناسبی برای عزاداران ایجاد شود. امیدواری ها وجود دارد تا مراسم امسال با شکوه و معنویت بیشتری برگزار شود و همه بتوانند بهره معنوی لازم را ببرند.
امام حسین نه تنها برای شیعه بلکه یک افتخار به امت اسلام. این محفلای که واقعا مار بر یادی از شهدا میندازونه، یاد مار به یادی از مبارزین بر حق دین و اسلام امو را و روش پیامبر مندازونه. ما این مراسم ها خوبه که زنده نگه داریم تا باشه که جای برای اشغالگرا و زورگویای دیگر در دنیا نباشه، که ما هم حسینوار مبارزه کنیم.
فضای شهر هرات در آستانه محرم آکنده از عشق به امام حسین علیه السلام و فرهنگ ایثار و از خودگذشتگی شده است. شهروندان هرات با آمادگی کامل و شور وصف ناشدنی در انتظار فرارسیدن شب‌های محرم هستند، شب‌هایی که دلها با حسین است و اشک‌ها برای مظلومیت کربلا جاری می شود. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. با اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند مهربان می سپاریم.
سپاس و تشکری داریم از همراهی شما عزیزان. تا بدین لحظه طبق وعده‌ای که داده بودیم زمان پخش برنامه انعکاس رسیده که آخرین برنامه نشرات صبحگاهی ما میباشد. ضمن خداحافظی از محضر شما عزیزان از بخش نشرات صبحگاهی، توجه شما را به این برنامه 30 دقیقه‌ای جلب میکنیم.
دیانه روی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ
به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرفه.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشد. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. برنامه تحلیلی انعکاس رو تقدیمتان میکنیم. انشالله که شما دوستان هم فرصت داشته باشید ما رو همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. تأکید فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر آمادگی همه جانبه در برابر دشمن. و وضعیت ناگوار خانواده های معتاد به مواد مخدر در افغانستان. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان ای که ما هیچ وقت به دشمن اعتماد نداشته ایم و نداریم تأکید کرد که همه رزمندگان ما دستشان روی ماش است. سرلشکر محمد پاکپور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در قرارگاه مرکزی نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در جمع فرماندهان سپاه ایران گفت اگر خطایی از طرف دشمن صورت بگیره حتما همانند 12 روز گذشته مقابله به مثل جانان انجام خواهیم داد. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تصریح کرد در دفاع از این کشور ما لحظه‌ای به خود تردید راه نمی‌دهیم.
ما به این دشمن وحشی هیچ موقع اعتماد نداریم و نداشتیم. همه رزمندگان ما دستشون روی ماشه است. اگر خطایی از طرف دشمن صورت بگیره حتما مثل 12 روز گذشته مقابله مثل جانانه انجام خواهیم داد. در دفاع از این کشور ما لحظه‌ای به خودمون تردید را نمی‌دیم. من اینجا جا داره که اول از مقام معظم رهبری فرمانده معظم کل قوا که با تدبیر و حکمت این جنگ را اداره کردن واقعا تشکر کنم. از دولت محترم و وزرا و همه اعضای دولت، ادارات، مراکز دولتی من تشکر میکنم که در پشتیبانی از اقدامات عملیاتی ما تلاش بسیار زیادی کردن. در کنار رزمندگان و در کنار همرزمان خودشون بودن. از مجلس شورای اسلامی مخصوصا ریاست مجلس که در این جنگ خب تلاش بسیار زیادی در جهت پشتیبانی از همرزمان خودشون داشت تشکر میکنم. از قوه قضاییه و از همه مسئولین، ادارات، نهادها و رسانه ملی و سایر ادارات من تشکر میکنم. الحق و الانصاف، مردم اینجا نمره 20 گرفتن، واقعا نمره 20 گرفتن. جا داره از تک تک مردم عزیزمون تشکر کنیم.
نمایندگان مجلس ایران کلیات و جزئیات طرح الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی تا زمان تأمین امنیت تأسیسات و دانشمندان هسته‌ای را تصویب کردند. نمایندگان در نشست علنی مجلس شورای اسلامی ایران در جریان رسیدگی با کلیات طرح الزام دولت و تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با کلیات این طرح با 221 رأی موافق بدون رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموعه 223 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. ابراهیم رضایی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران در تشریح نحوه رسیدگی این طرح در کمیسیون مطبوع خودش گفت این طرح در جلسه روز سه‌شنبه سوم سرطان کمیسیون امنیت ملی بررسی و در نهایت با اصلاحاتی به تصویب رسید. رضایی گفت اعضای کمیسیون بر تصویب طرح الزام دولت با تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکید کردند و اینکه باید از مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به خاطر ارائه گزارش‌های خلاف واقع و همینطور جاسوسی برخی از عوامل آژانس از تأسیسات هسته‌ای شکایت شود. رحمت الله فیضان معاون نمایندگی وزارت خارجه طالبان در هرات در واکنش به آتش‌بس اخیر میان ایران و رژیم صهیونیستی در پیامی در شبکه‌های اجتماعی نوشت ما تجربه کرده ایم که آمریکایی‌ها زورگو، قلدر و لافزن هستند، نه اهل دیپلماسی‌اند و نه تعقل، با هیاهو وارد جنگ میشن و با شرمندگی فرار میکنند. فیضان با اشاره به شکست‌های آمریکا در منطقه افزود شکست زمینی در افغانستان و تسلیحاتی در مقابل ایران آمریکا را بیچاره کرد. فرارشان از جنگ حتی از تجاوزشان هم شرم‌آورتر بود. این دیپلمات طالبان پیشتر نیز در یادداشتی خواستار وحدت کشورهای اسلامی برای مقابله با تجاوزات رژیم صهیونیستی شده بود و تاکید کرده بود نبود موضع مشترک میان کشورهای اسلامی عامل اصلی جسارت رژیم‌های چون آمریکا و اسرائیل در انجام تجاوزات نظامی است. فیضان در ادامه تصریح کرد که واکنش طالبان به حملات علیه ایران یک دفاع بر پایه همبستگی اسلامی و مسئولیت پذیری منطقه‌ای محسوب می‌شود. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که طالبان پیش از این هم حملات رژیم صهیونیستی به ایران را به شدت محکوم کرده بود.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس.
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس.
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
وقت شما دوستان شنونده بخیر باشه، همچنان با شما همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس. شب شعر خشم و نصر در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی با حضور شاعران ایرانی و افغانستانی در مدرسه علمیه حضرت قائم عجل الله تعالی فرجه شریف در مشهد عصر روز چهارشنبه برگزار شد. شاعران ایرانی و افغانستانی در این مراسم اشعار حماسی و پر احساس خودشان را در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی با ویژه حمله اخیر به خاک ایران خواندند و با کلام خود اراده و همبستگی ملت‌های مقاوم را به نمایش گذاشتند. سید ابو طالب مظفری شاعر و نویسنده برجسته افغانستانی در این مراسم طی سخنانی هدف از برگزاری شب شعر خشم و نصر بازتاب احساسات شاعران در واکنش به جنگ 12 روزه در ایران و رژیم جنگ 12 روزه ایران و رژیم صهیونیستی دانست و گفت:
ابراز خوشحالی خودم را اعلام می‌کنم از این مقاومت جانانه که مردم مقاوم و مسلمان ایران به نمایش گذاشتند و به هر حال یک بار دیگر به جهان اسلام آبرو و عزت بخشید و در یکی از حساس‌ترین شرایط توانست از کیان اسلامی و کیان ملی خود دفاع بکنند. و این نه تنها برای ما که همزبان و همسایه هستیم باعث افتخار و خوشحالی است، بلکه تمام آزادگان جهان را هم به نحوی خوشحال کرده و شما این خوشحالی رو در رسانه ها، هرچند رسانه های جهانی رسانه های استکباری استردن، ولی اگر گاهگاهی از لابلای اینها نگاه بکنید، این موج شرف و خوشحالی رو در سیمای آزاد اندیشان و آزاد فکران جهان هم مشاهده میکنید.
مظفری در ادامه بیان داشت که در طول این دوره بسیاری از شاعران به ویژه شاعران مهاجر افغانستانی احساسات خالصانه خودشان را در قالب اشعار زیبا بیان کردند که بخش عمده‌ای از اونا در فضای مجازی منتشر شدند. مظفری افزود این اشعار انگیزه‌ای برای برگزاری شب شعر ایجاد کرد تا این آثار رسانه‌ای شوند و افرادی که به فضای مجازی دسترسی نداشتند هم بتوانند با این احساسات و اشعار آشنا شوند.
نمایندگی از بنیاد افغانستانی های مقیم ایران، تشکر میکنم از شما دوستانی که در این شرایط تشریف آوردین اینجا و به هر حال تعداد زیاد شعر خواهید شنید و ممکنه به هر حال خیلی های شما اصلا تو دنیای شعر و شاعری هم نباشید، ولی همه ما و شما در ته وجودمون به هر حال احساس حماسی، احساس تراژیک، احساس همدردی داریم و اینها با هنر زنده میشن و امیدوارم که این پیروزی به کام همه ما شیرین باشد و این شب شعر کم در یک زمان اتفاقا خیلی خوب اتفاق افتاد و مصادف شد با پیروزی جمهوری اسلامی و یک مذهب یک طعم بهتر برای ما داد. این جامعه ما و شما نیازمند همدلی با جمهوری اسلامی هست به دلایل مختلف، به دلایل تمدنی، به دلایل همسایه‌داری، همکشی و اینکه ما سالهای اینجا زندگی کردیم و نمیتونیم نسبت به درد و رنج هممیهنان و هموطنان فرهنگی من بی‌تفاوت باشیم.
نجیب بارور شاعر مطرح افغانستانی در این مراسم گفت ندای شعر و ندای فرهنگ ندای مشترک حوزه فرهنگی و تمدنی ماست و ما به عنوان یک اهل سنت میگم که مشروعیت دینی اسلام امروز در جامعه ایران متمرکز است و ایران نمایندگان واقعی دفاع از اسلام هستند.
از زمان ظهور اسلام تا امروز مخصوصا جغرافیای تمدنی ایران از ایمان خالی نبوده است. شما اگر به تاریخ مراجعه بکنید جغرافیای ایران فقط در یک مقطع هجوم مغول از ایمان خالی می شود. من امروز به عنوان یک اهل سنت ابراز می کنم که مشروعیت دینی اسلام امروز در جامعه ایران متمرکز. اینا نمایندگان واقعی دفاع از اسلام هستند و من این را به ملت ایران تبریک می‌گویم.
بخشای از صحبت‌های نجیب بارور شاعر مطرح افغانستانی بود در شب شعر خشم و نصر. اما در حاشیه این مراسم همکارم غزل حسین‌زاده گفتگوی انجام داده با آقای نجیب بارور که دعوت می‌کنم گفتگو رو بشنوید.
به نام خداوند جان و خرد، طبیعتاً ندای شعر و ندای فرهنگ ندای مشترک حوزه فرهنگی و تمدنی ماست و بدون شک این آفتی که امروز دامنگیر امت اسلامی شده متعلق صرفاً به مردم ایران نیست. دشمنی که به مردم ایران امروز حمله کرده دشمنی است که در امور ملت‌های گوناگون مداخله کرده و سرنوشت سیاسی اونها را به چالش و گند کشیده. امروز ما در اینجا جمع شدیم که در کنار این که همدلی خودمان را با مردم شرافتمند ایران شریک بکنیم، اون مشترکات فرهنگی خودمان را نیز با زبان شعر و با زبان فرهنگ و با زبان ادبیات بیان کنیم و بگوییم که ما امروز بدون شک در کنارشان هستیم و غم و شادیشان بر ما تأثیر میگذارد. در مدتی که جنگ جریان داشت ما اصلا تصور این که این جنگ مربوط به ملت‌های دیگر است این تصور را نداشتیم. همان حسی را که نسبت به وطن خود داشتیم احساس میکردیم که این موشک ها بر خاک خودمان اصابت میکنه و بر زندگی ما تاثیر میگذارد و این خودش حس ناخودآگاه به اصطلاح یگانگی و مشترکاتی است که بین ملت های فارسی زبان وجود دارد و همین باعث شده که امروز ما اینجا جمع شویم و علیه جنگ و علیه تجاوز و اشغالگری نه بگوییم.
فکر میکنید که خود شعر در موقعیت های اینچنینی تا چه اندازه میتونه بر همبستگی دو ملت ایران و افغانستان مؤثر باشه؟
ادبیات در جایگاه عملی هیچ کاری قرار ندارد. به عنوان یک شاعر عرض کنم خدمت شما، اما ادبیات میتونه انگیزه دهنده باشه و دیگران را به فکر و عمل وادار کنه. طبیعتاً در چنین شرایطی که من به صورت یقین میتونم بگویم که این یک پیروزی برای امت اسلامی و مردم ایران بوده و طبیعتاً در چنین مراحل شعر بیای و حرف خودشو بزنه که ما امروز آمدیم که از این پیروزی در واقع در برابر یک نیروی اشغالگر و مداخلگر به اصطلاح استقبال کنیم، با زبان شعر این پیروزی را تبریک بگیم که طبیعتاً شعر در تمام ادوار تاریخی ما انگیزه بخش بوده، حتی در صف اول مبارزات صدر اسلام شعرا برای انگیزه بخشیدن به مسلمانان شعر می‌خواندن و شعر طبیعتاً کاربرد فراتر از این انگیزه بخشی ها هم در جامعه مخصوصاً فارسی داره. شعر فارسی خودش یک فلسفه بسیار غنامندی است که در هر زمانه و زمینه به کار گرفته میشه و مؤثر است. به نظر من
گفتگویی بود از همکارم غزل حسین‌زاده با نجیب بارور، شاعر مطرح افغانستانی. زهرا حاجی‌پور شاعر ایرانی حاضر در این مراسم هم در گفتگو با خبرنگار رادیو دری حضور شاعران ایرانی و افغانستانی در کنار یک دیگر خوشایند ارزیابی کرد و افزود که چنین شب شعرهایی سبب همدلی بیشتر دو ملت ایران و افغانستان میشه. اینم عرض بکنم که این شب شعر به همت بنیاد فرهنگی اجتماعی افغانستانی های مقیم جمهوری اسلامی ایران برگزار شد. ۲۶ جون برابر با پنجم سرطان توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نام روز جهانی مبارزه با مواد مخدر نامگذاری شده. هدف از این نامگذاری ابراز عزم سیاسی ملت‌ها در امر مبارزه با پدیده خانمانسوز مواد مخدر، کنترل آن و انجام اقدامات بین المللی در خصوص مبارزه با قاچاق مواد مخدر است. وزارت صحت عامه طالبان در آخرین آماری که سال گذشته ارائه داد گفت که پس از حاکم شدن دوباره امارت اسلامی تاکنون بیش از 54,000 معتاد را درمان کردند. در حال حاضر بیش از 10 مرکز درمانی در سراسر افغانستان از بهره درمان معتادان مواد مخدر فعال هست. حکومت طالبان همچنین میگه که در طول 4 سال گذشته با کشت مواد مخدر به شکل جدی مبارزه کرده. گزارشو بشنوید از همکارم زهرا سلطانی از کابل.
رویا نام دارد و 16 سال است. یکی از معتادانی است که از سوی معاونیت مبارزه با مواد مخدر حکومت طالبان با مرکز 150 بستر درمان اعتیاد زنان و اطفال در کابل منتقل شده است. رویای 16 ساله می گوید از 7 سالگی به مواد مخدر روی آورده و این مواد را به دیگران نیز به فروش می رساند.
من پدرم معتاد کرده، مادرم که وقت سر کار می رسه بود پدرم دادن من پوف می کرده. باز امو خاطر عملی شده، باز در زیر پول ما دوا می بردم به مادرم اینا.
در این مرکز معتادان زیادی به سر می برند. رخشانه یکی دیگر از این معتادان است. او میگوید پس از اعتیاد خود و شوهرش با مواد مخدر دو کودکش ناپدید شدند.
خانه هم ندارم، جایم ندارم، هر جایی برم کس جایم نمیتونه، خانه هم نمیتونه. بچه ریزم 4 ساله بود، 3 ماه شد گم شدنش. بچه کلانم 5 ساله بود، 2 سال شد گم شدنش.
معتادان به مواد مخدر در کشور روایت‌های گوناگونی از اعتیادشان به مواد مخدر دارند. شماری از این معتادان هم که درمان شدند می‌گویند به دلیل فقر و بیکاری و مشکلات فراوانی که در زندگی داشتند به مواد مخدر روی آورده بودند. آنان از حکومت طالبان می‌خواهند